کشور متهم کرد و گفت که اگر رهبر سابق جمهوری اسلامی در مقابل این جنایات نرمش از خود نشان میداد، کشور رنگ آرامش به خود نمیدید. به گزارش خبرگزاری فارس، علی خمینی شامگاه سه‌شنبه 11 خرداد در مدرسه فیضی قم گفت: آغاز نقل قول. امروز یک عده‌ای برای منافقین دل می‌سوزانند که چرا اعدام کردید. آنها کسانی بودند که در مقابل حکومت ایستادند و جنایاتی کردند که داعش آنها را نمی‌کرد. پایان نقل قول. ایرج مصداقی، هوادار پیشین سازمان مجاهدین خلق، ساکن سوئد، ضمن تأکید بر این نکته که آیت الله خمینی پس از پذیرفتن قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل و پذیرفتن پایان جنگ، قصد انتقام گیری از گروه هایی را داشت که به گمان وی مسبب شکست در جنگ بودند، می‌افزاید:
خمینی میخواست به این ترتیب جامعه رو مهار بکنه، وگرنه زندانی در زندان چه خطری داشت؟ مگر بعد از اون کشتار که تعدادی رو آزاد کردن چه خطری برای جامعه ایجاد شد؟ نه، اون چه که مهمه نگاهی بود که خمینی داشت. خمینی آدمی است کینه‌جو. اینها تماما توجیهی است برای کشتار سال 67. این چیزی است که همچنان رژیم جمهوری اسلامی خط قرمزشه و تلاش میکنه به نوعی اون رو هم توجیه کنه. توجه داشته باشید، کسانی رو اعدام کردن، روی برانکار بردن اعدام کردن. من به چشم خودم دیدم ناصر منصوری قطع نخا بود رو برانکارد بردن دارش دادن. کسانی رو من دیدم قلمدوش بردن اعدام کردن، یعنی نمیتونست راه بره، بیماری سر داشت، سرش وسط راه روی مرگ گرفته بود. کاوه نصاری قلمدوش رفت برای اعدام، کسی که حافظش رو هم از دست داده بود و هیچ کس رو حتی نمیشناخت. و این رو هم توجه داشته باشید، کسانی که در زندان بودن هیچ کدومشون مطلقا این عرضو خواهم بکنم نه در عملیات نظامی شرکت داشتن وگرنه اعدام میشدن. در فرض اگر یک نفر یا دو نفر یک کوکتل یه جا انداخته بوده یا یک کاری در این حد کرده بوده، ببینید فاطمه مصباح رو در سال 60 وقتی که اعدام کردن، ایشون 12 سالش بوده، شناسنامه‌اش هست، عفو بین‌الملل بیرون داده، همه خانواده رو اعدام کردن و کشتن، پدر، مادر، همه خواهران، همه برادران و همچنین عروس رو. ببینید این جنایاتی است که خمینی مرتکب شده و نمیتونه آقای علی خمینی اینها رو بپوشونه. خمینی می‌خواست در واقع انتقام پایان جنگ رو یا شکست در جنگ ایران رو از یکی بگیره.
گفته های نوه آیت الله خمینی در حالی بیان شده است که مقام های جمهوری اسلامی در سالهای اخیر کمتر درباره اعدام های مخالفان خود در دهه 60 و به خصوص اعدام دست جمعی زندانیان در تابستان سال 67 سخن گفتند. تقی رحمانی از فعالان ملی مذهبی ساکن پاریس که خود در دهه 60 و حتی سالیان پس از آن در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر برده است، در مورد صحبت‌های نوه آیت الله خمینی به رادیو فردا می‌گوید:
آقای علی خمینی خود یک سیگنالی بوده به اصطلاح به راست افراطی، یک سیگنال مثبت، ولی واقعیت در دهه 60 اعدام‌هاش بسیار بیرویه بوده و اگرم به نظر من حتی نظر خیلی های دیگه نرمش نشان داده میشد، تعداد افراد کمتری به اعدام میشدن، جمهوری اسلامی با این سرنگون نمیشد و تقریبا یک انتقام کشی کور افتاد. همین اعدام‌های شدید کار رو به جای رسان که آقای لاجوردی برکنار شد از مقام دادستانی اوین. اعدام‌های دهه 67 با هیچ قابل توجیه نیست. واقعیت این است که یک حکم حکومتی بوده که افرادی که در داخل زندان بودن به دلایل گوناگون اینا رو اعدام کردن که هیچ کدام اون دلایل موجه نیست. من خودمون موقع زندان بودم. جنایت هایی در دهه 60 صورت گرفت که اینا با سخنرانی ها و تکه پراندن ها هم مسئله رو حل نمی کنه. به نظر من باید نظرات همه شنیده بشه و یک کمیته حقیقت یابی ایجاد بشه تا بتواند یه زخم ملی یه مقدار بسیار التیام بده.
اکثر زندانیان اعدام شده در تابستان 67 را اعضای گروه‌هایی مانند سازمان مجاهدین خلق ایران، حزب توده و دیگر گروه‌های چپگرا تشکیل می‌دادند که پیش از آن محاکمه شده و در حال گذراندن دوران زندان خود بودند. به گفته آیت الله حسین علی منتظری، قائم مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله روح الله خمینی شخصاً دستور اعدام کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر به گمان وی موضع نفاق خود پافشاری کرده و می کنند را صادر کرد. نام و تعداد دقیق اعدام شدگان در آن سال هنوز کاملا مشخص نیست. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد تعداد این زندانیان سیاسی اعدام شده را دست کم 1879 نفر اعلام کرده است. اما آیت الله منتظری در خاطراتش این رقم را بین 2800 یا 3800 نفر اعلام کرده است، با تاکید بر اینکه رقم دقیق را به خاطر ندارد. مقامات جمهوری اسلامی گروه مجاهدین خلق را به ترور تعدادی از مقامات بلند پایه جمهوری اسلامی و نیروهای نظامی و امنیتی متهم کرده اند. از جمله انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در 7 تیر سال 60 و انفجار در دفتر نخست وزیری در 8 شهریور همان سال به گروه سازمان مجاهدین خلق منتسب شده، اما گزارش‌های متناقضی درباره نقش این گروه در این انفجارها منتشر شده است.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم آمادگی تهران رو برای آغاز گفتگوها با اروپا درباره موضوع حقوق بشر اعلام کرده، اما گفته که این گفتگوها دو طرفه خواهد بود. جزئیات بیشتر این خبر رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما در ادامه مجله نیمه شب گزارشی بشنوید از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن که دولت آمریکا اعلام کرده برای نگهداری مطالب و ویدیوهای مربوط به کنفرانس خبری روزانه وزارت خارجه این کشور روش تازه و مطمئنی اعمال میشه.
وزارت خارجه آمریکا میگوید بخش کوتاهی از گفته‌های سخنگوی این وزارتخانه در سال 2013 میلادی 3 سال پیش که به موضوع گفتگوهای محرمانه اتمی با ایران مربوط میشد به دستور یکی از مقام‌های وزارت خارجه حذف شده است. اعلام این خبر از سوی جان کربی سخنگوی وزارت خارجه بحث‌های دامنه‌داری را در رسانه‌های آمریکایی در پی داشته، ولی سخنگوی دولت آمریکا بر روش شفاف در اطلاع رسانی و تعهد به ادای مسئولیت در پاسخگویی به نمایندگان رسانه‌ها تأکید کرده است. جان کربی گفت که حذف بخشی از مطالب سخنگوی وزارت خارجه در 2 دسامبر 2013 میلادی برابر با 11 آذر ماه 1392 خورشیدی به دستور یکی از مقام‌های این وزارتخانه صورت گرفت، ولی هویت این مقام و دلیل خاصی او روشن نیست. آقای کربی افسود که برای شیوه نگاهداری مطالب ایراد شده از جانب سخنگویان وزارت خارجه هیچ گونه مقررات و دستورالعملی هم وجود نداشته، ولی از امروز شیوه جدیدی مقرر شده تا تمام مطالب گفته شده به صورت ویدیو و مکتوب در آرشیو حفظ شود. Specifically we are going to make clear that all video and transcripts from daily press briefings will be immediately and permanently archived in their entirety. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود اگر در شرایط اجباری و نامحتمل مانند اطلاعات حفاظت شده ویراستاری لازم باشد، چون این عملی با اجازه رسمی و کتبی معاون وزارتخانه و به گونه بسیار شفاف و روشن انجام خواهد شد. آقای کربی گفت که این دستورالعمل جدید بیدرنگ به اجرا گذاشته می شود. در ویدیویی که بخشی از آن حذف شده، گزارشگر شبکه فاکس نیوز از خانم جن ساکی، سخنگوی وقت وزارت خارجه آمریکا، در مورد گفتگوهای محرمانه ایران و آمریکا سوال می‌کند و او در پاسخ می‌گوید که دیپلماسی باید حریم خصوصی خود را حفظ کند. گزارشگر بار دیگر به اظهارات سخنگوی پیشین وزارت خارجه آمریکا خانم ویکتوریا نولند اشاره می‌کند که در فوریه 2013 یا بهمن ماه 1391 خورشیدی گفته بود که هیچ گونه گفتگوی پنهانی بین دو دولت ایران و آمریکا صورت نگرفته و ایالات متحده برای دولت ایران روشن ساخته که آماده است در چارچوب گروه 5 به علاوه 1 به گفتگو بنشیند. جان کربی سخنگوی کنونی وزارت خارجه توضیح داد که آنچنان که او مطلع شده، تقاضا برای حذف آن بخش از ویدیو از طریق یک مکالمه کوتاه تلفنی انجام گرفته و تکنسیان مربوطه هم مطلبی را در این مورد به خاطر ندارد. روزنامه هیل ویژه کپیتال هیل مقر کنگره آمریکا روز پنجشنبه در بازتاب این گزارش ها گفته است که انتشار گم شدن بخشی از سخنان سخنگوی وزارت خارجه در کنفرانس مطبوعاتی 3 سال پیش بار دیگر در میان منتقدان دولت موجب واکنش های خشم‌آلودی شده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مدیر عامل باشگاه سیاه جامگان ابو مسلم میگوید به درخواست آیت الله احمد علم الهدا نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی نام این باشگاه تغییر خواهد کرد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بکتاش خمسه‌پور.
مدیر عامل باشگاه سیاه جامگان میگوید در روزهای آینده احتمالاً یک نظرسنجی برگزار خواهد شد تا علاقمندان به آن باشگاه